بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز عرض کردیم که شهید اول در کتاب دروس فرموده که اگر که کسی مضطر باشه به دادن ربا، ربا برای او حلال، ربا دادن، ولی ربا گرفتن مطلقا حرامه، اما ربا دادن در حالت اختیار حرامه، در حالت اضطرار حلاله. بله اونم هم میگه باشه. بله تو باب قضا همینو تو باب رشوه هم گفتم. بله. گفتیم که صاحب جواهر این فرمایش شهید اول رو پذیرفته، گفته این حرف جید و خوبیه در بعض موارد اضطرار، ولی صاحب عرب سید یزدی ایشون چند تا اشکال کرده به شهید اول. حالا عبارت عروه رو میخونم. مسئله دو تو عروه: از استر دافع اول قابض الى ربا، اگر که دهنده یا گیرنده مضطر به ربا بشوند، لا یسوق له ذلک، بازم ربا جایز نیست، لامکان ترکهی و دفع ضرورت به وجه آخر من احد طرق الفرار منه او به غیرهی، به خاطر اینکه ممکن است ترک ضرورت و دفع کند ضرورت را به وجه دیگری، یعنی مثلا با یکی از راه‌های فرار از ربا یا به غیر اون. وقتی کسی مضطر بود به دادن ربا یا گرفتن ربا، بازم جایز نیست، به خاطر اینکه ضرورت را می شود به راه دیگری دفع کرد. مثلا حیله ربا بزنه و با حیله ربا اون ضرورت رو برطرف بکنه. بله و علا فرض تم بله نه اونجام همین بحث مطرحه. اولا باید ببینیم که توریه کذب هست یا نیست و توریه حرامه یا نه. مثلا بعضی ها اینجوری میگن، میگن که دروغ گفتن مصلحتی هم جایز نیست اگر میتواند توریه بکند. بر کسی حرام نیست و حلاله که توریه امکان نداشته باشه، ولی اگر توریه امکان داره نباید سراغ کذب بره. و علی فرض توقف علیه، اگر ضرورت متوقف بود بر رباخاری، یعنی مشکلی داره، بچهش مریضه، باید ربا بخوره، اینجا بازم لا یجوز، بازم ربا جایز نیست، لأن المعاملت فاسدتون، زیرا معامله ربوی باطله، فلا یجوز و تصرف، وقتی معامله باطل بود تصرف در سمن یا مسمن جایز نیست، از الحکم الوضعی لا یرتفع بالاضطرار، اضطرار فقط حکم تکلیفی رو برمیداره، یعنی یه چیزی که حرامه اندل اضطرار میشه حلال، اما نه اینکه مثلا اندل اضطرار یه چیزی که نجسه که پاک نمیشه، چون حکم وضعیه. کسی که مضطره معامله باطل که معامله صحیح نمیشه، اضطرار فقط حکم تکلیفی رو برمیداره نه حکم وضعی رو. مع انه یکفی فی الفساد کون و طرف الاخر مختارن. یه معامله نمیشه از یه طرف درست باشه از یه طرف باطل باشه. اگر یه معامله از یه طرف باطل بود از دو طرف باطله. و در مانحن فیه اگر که یک طرف مختاره و یه طرف مضطره معامله از دو طرف باطله. کافیست در این که معامله باطل باشد این که اون طرف دیگر که گیرنده یه ربا باشه او که مختاره، او که مجبور نیست. نعم لو کان علی وجه شرط و قلنا ان شرط الفاسد لا یفسد جازا. بله اگر که ربا به صورت شرط باشه، یعنی دو چیز را مثل به مثل معامله کنند، بگه یک کیلو برنج میدهم یک کیلو برنج میگیرم به شرط اینکه شما 100,000 تومان بدید، که اون شرط فاسده. و فرض کنید ما بگوییم شرط فاسد مفسد نیست، اون موقع بگوییم که معامله صحیحه ولی شرط باطله، که از یه طرف صحیح از یه طرف باطله. نه املوکان علا وجه شرط، اگر ربا به صورت شرط باشه میگه یک کیلو برنج به یک کیلو برنج به شرط اینکه او 100,000 تومان بده. و قلنا و ما بگوییم شرط فاسد مفسد نیست، اینجا الان اصل معامله درسته شرط باطله، اینجا جازه. و من ذالک زهره، از اینجا روشن می شود که وجهی نیست بر کلام شهید اول، که شهید اول گفته از تر دافع ولا مندوحت فالاقرب ارتفاع و تحریم فی حقه. اگر دهنده ربا مجبور باشه ولا مندوحت راه چاره ایم نداشته باشه فالاقرب ارتفاع و تحریم فی حقه، اقرب اینه که تحریم در حق او برداشته میشه. حالا میگم صاحب عروه یه اشکال دیگه میکنه، میگه ما انه لا و چل تخصیص به دافع اصلا فرق بینه و بین القابض محل استرار. اگر که مسئله استراره دیگه دافع و قابض فرقی نمیکنه، هم برای دهنده حلاله هم برای گیرنده حلاله. اگر مثلا گیرنده استرار داشته باشه، خب ما من محرمین الا وقد احله الله لمن استر الیه، هیچ حرامی نیست مگر اینکه برای مضطر حلاله. اینا فرمایشات صاحب عروه. این جمله آخر رو دیروز جوابشو عرض کردم، اینکه چرا شهید اول فرق گذاشته بین دافع و قابض. گفتیم که معمولاً اونی که اضطرار داره دهنده ربا اضطرار داره نه گیرنده ربا. گفتیم معمولاً اونی که اضطرار داره شخصیه که از بانک وام میگیره، ولی خود بانک که استرار نداره به ربا دادن. این آقایی که وام میگیره این مضطر است به این که ربا بدهد، ولی قابض معمولا استرار نداره. این راجبه. و اما این مطلبی که صاحب عروه داره میفرماید که نمیشه یک معامله از یه طرف صحیح باشه از یه طرف فاسد. چرا خب اونو که موارد تشخیص بای و مشتر اونجایی که معلوم نبود، میگفت که اونی که ما قبل البائه، اونی که ما بعد البائه، اونی که ابتدا کننده به عقده، اونی که خب همین دیگه. خب بله بله دیگه، اونجایی که یک کیلو برنج به یک کیلو، کی دافعه، کی قابضه، کی بایه، کی مشتری، اونی که میگه به تو که بایه، اونی که میگه قبل تو مشتری، یا همون بایی که به تو که هازا به هازا با اون با، هر کسی به تو رو گفت که میشه دهنده. بله ببینید سید یزدی داره میفرماید که ربا معامله فاسده و فساد معامله حکم وضعی است و اضطرار حکم تکلیفی رو برمیداره نه حکم وضعی را. حالا این مطلب رو توضیح بدم که ببینید اشکال وارده یا نه، تا اون بقیه حرفش رو بعد عرض میکنم. درباره این که ربا حرامه، خب شکی نیست، مسلم و ضرورت دینه که ربا حرامه، ولی این حرامه یعنی چی؟ حرامه یعنی حرمت تکلیفی داره، یا معنیش اینه که حرمت وضعی داره، یا اینکه دوتاش، یعنی هم معامله باطله هم گناه داره. حرمت تکلیفی مسلمه، ولی بحث است در این که معامله ربوی باطله یا معامله ربوی صحیحه. شاید شهید اول معتقد باشه به این که معامله ربوی صحیحه اما حرامه. اگر که شهید اول اینجور اعتقادی داشته باشه، دیگه اشکالای عروه به شهید اول وارد نیست. کسی که میگه معامله ربوی میشه یه معامله صحیح ولی فقط گناه داره، خب این که خیلی راحت میتونه بگه اضطرار حکم تکلیفی رو برمیداره، ولی حکم وضعی که میگفتید نمیشه تفکیک کرد بگید از یه طرف صحیحه از یه طرف باطله، اون سر جاش هست. کسی که ربا میدهد گناهی نکرده، اونی که ربا میگیرد گناه کرده، اما معاملم درسته. اگر اینجوری بگیم دیگه هیچ کدوم یه اشکالات وارد نیست دیگه. حالا این بحثشو بعدم مطرح میکنیم، ولی فعلا به این که شهید اول چی میخواد بگوید به اشکال بش وارده یا نه، فعلا بحث اینه. به این احتمال داره که شهید اول میگه که آیه شریفه قرآن داره میگوید که ربا باطل نیست، حرامه، به خاطر اینکه قرآن اینجوری فرمود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. یا مثلا این آیه که می‌فرماید که فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ. فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى، یعنی اونی که نصیحت و پذیرفته توبه کرد. این آیه که می فرماید اونی که توبه کرد، اگر فرزن معامله ربوی باطل باشه، اگه معامله باطل باشه یعنی چی؟ یعنی اصل این پولی رو که گرفته مالک نشده، چیزی رو که به او داده او مالک نشده، منش اینه دیگه اگه معامله باطل. خب اگر معامله باطل بود، رباخار وقتی توبه بکنه این مال مال خودشه یا باید پس بده؟ با بای پس بده دیگه، مال مردمه، بای پس بده، مالکم نشده. در حالی که آیه ظاهر آیه اینه که نباید پس بدهد. فَإِن تُبْتُمْ، اگه توبه کردید از ربا، اگر توبه کردید، فَلَكُمْ رُؤُسُ اَمْوَالِكُمْ، همون سرمایتون رو داشته باشید. لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی ربا نخورید، ربا هم ندهید، چون ربا ظلمه. اگر کسی یک کیلو برنج داد، یک کیلو برنج هم گرفت، ولی شرط کرد که 100,000 تومان به من بده، یا مثلا یک کیلو برنج داد 2 کیلو برنج گرفت، که دیگه ربای مسلمه مسلمه. اینجا که یک کیلو برنج داد 2 کیلو برنج گرفت، یک کیلو برنج در برابر یک کیلوی برنج، اون یک کیلوی اضافه ظلمه. درست؟ اضافهی که میخواد بگیره ظلمه. و آیه شریفه اینو میفرماید، اگر توبه کردید سرمایه تو مال شما. سرمایه چی بود؟ این یک کیلو در برابر اون یک کیلو، اون یک کیلو در برابر این یک کیلو، این سرمایه. بعد میفرماد که ظلم نکنید. ظلم نکنید یعنی اون اضافه را نگیرید. این معنیش اینه که یعنی اصل معامله درسته. خب 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 خیلی خوب. نمیشه که تو حکم وضعی که فرق بگذاریم بین گذشته و حال. تو گذشته که نمیشه. افلهو ما سلف منیش نیست، افلهو ما سلف منیش اینه که اگر که معامله باطله، معامله باطل با این مال مردم پس بدید. اگر گفتید فلهو ما سلف یعنی بر گذشته ها سلبات، منیش اینه که گذشته ها معامله درست بوده اما حرام بوده. بر گذشته ها صلوات یعنی حرمت برداشته شد. چرا؟ پیغمبر اکرم هم صلی الله علیه و آله موقعی که حکم ربا صادر شد اینجوری فرمود که تمامی مسائل ربا رو وضع کردم، یعنی کنار گذاشتم، و اولین ربایی که کنار میگذارم ربای عمویم عباس ابن عبدالمطلب. ایشون ربایی طلب داشت، پیغمبر فرمود دیگه طلبت هیچی دیگه، نه طلب نبایی بگیری، ولی نگفت که اصل معامله باطله، مال مردمم بده، مال خودت بگیر. این کارو نکرد، یعنی اینکه اون معامله که کردید صحیحه، فقط اضافه را نباید بگیری. دخو پیغمبر نفرمود اونا رو جا به جا کنه. اگر که معامله ربوی باطله، پیغمبر باید بفرماد ربا که هیچی، خود معامله هم، اونی که گرفتی پس بده، اونی هم که داده ای پس بگیر. در حالی که پیغمبر اینو نفرمود، یعنی معاملتون درست بود. عرض کردم ببینید این دوتا آیه شریف هم همینو، ظاهرش همینه. فعلا باشه، ببینید فعلا بحث من این نیست که معامله ربوی صحیحی یا باطلا. دارم میگم که یحتمل که شهید اول معتقد باشه به این که معامله ربوی صحیحه، و اگر شهید اولی اینجور اعتقادی داشته باشه اشکال دیگه بهش وارد نیست. خب حالا دو سه تا عبارت خود دروس رو هم میخونم ببینید شهید واقعا اینجور اعتقادی داره یا نداره. توی بله زیاد داریم، بله بله بله، دقیقا مثل بیع وقتا ندا موقع نماز جمعه. بیع وقتا ندا حرمت تکلیفی داره، نبزی. تو کتاب دروس جلد 3 صفحه 299 میفرماید که یجب علی آخذ ربا رده، کسی که ربا گرفته باید ربا رو پس بدهد. بقیت العین او تلفت، چون که عین مال موجود باشه باید پس بده چون مالک نشده، یا اینکه تلف شده باید مثل یا قیمتشو بدهد. عالمن به تحریم او جاهلن، چون که میدانسته چه نمیدونسته، به هر حال باید ربایی که گرفته ربا را پس بدهد. عند المتأخرین، نزد متأخرین میگن که باید پس بده. و قال صدوق و شیخ صدوق و شیخ طوسی فرمودند یک فل جاهلو الانتهاء، کسی که جاهل بوده و ربا خورده همین که دیگه پرهیز کنه توبه بکنه همین کافیه. یکفی الجاهل، کسی که جاهل به حرمت ربا بوده ها، همین که توبه بکنه بسشه. اگر معامله باطل بود فقط توبه کافیه یا باید مال رو هم پس بدهد. این که داره میگه که جاهل فقط کافیه توبه بکنه، یعنی معامله درسته، منش اینه دیگه. بعد خود شهید میگوید لِل آیه، به خاطر آیه قرآنم همین بود، آیه این بود که ان توبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون و لا تظلمون معنیش اینه که اون اضافه ظلمه، اصل معامله که ظلم نیست. نه، حکم همیشگی. بله بله بله. پس یکی لیل حال ما آره، من دارم عبارت شهیده میخونم، گفتم بحث من این نیست که معامله ربوی صحیح یا باطل، میخوام بگم شهید چی میفرماد. بعد میگه ولی روایت عن الباقرین علیهم السلام، روایتم داریم از امام صادق و امام باقر علیهم السلام که اون اضافه رو باید پس بدهد. بعد شهید میگه و هو المعتمد، همین رو که صدوق و شیخ گفته همین معتمده. این یک عبارت که دلالت میکنه برای اینکه شهید معامله ربوی رو صحیح میداند. یکی دیگه هم صفحه 302 302 دروس فرموده که از ثالثه، مسئله سوم، لو قبض زیادتن اما لهو، یک کیلو برنج داد دو کیلو برنج گرفت، این زیادی رو که گرفته کان زائد و امانتن، او زیادی اون یک کیلوی اضافه امانته باید پس بدهد. سبون کان غلطن او عمدن، حالا چون که اشتباهی یا سهوی یا عمدی هرچون، میگه زائد امانته. ولی اگر بی باطل باشه نباید بگیم که زائد امانته، که باید بگیم هرچی گرفته امانته. من کار ندارم، چند بار گفتم بس من این نیست که حرف درسته باطل، دارم میگم که شهید چی میگه. خب باشه مردود باشه، ولی شهید معتقد است به این که بی صحیحه، درست؟ وقتی که بی صحیحه پس اضطرار چی رو برداشت؟ حرمت را، نه صحت و فساد و اضطرار حرمت رو برداشته. میشه یه معامله از یه طرف صحیح باشه از یه طرف باطل باشه؟ نه نمیشه. میشه یه معامله از یه طرف حرام باشه از یه طرف حلال باشه؟ میشه دیگه. فرض کنید بیع وقتن ندا با یه بچه‌ای که به سن تکلیف نرسیده، یا بیع وقتن ندا با یه خانم، این خانم که نماز جمعه برش واجب نیست میخواد معامله بکند، شما که نماز جمعه بر تو واجبه میخواد معامله بکنید، بر شما حرامه بر او حلاله، دین که طور نیست. پس میشه تفکیک کرد بین حلیت و حرمت بین بایع و مشتری، از یه طرف حلال از یه طرف حرام. باز یه عبارت دیگه هم شاهد دارم بر از شهید، حال دیگه اون یکی نمیخونم طول کشه. پس تا اینجا نتیجه این شد که این اشکال که دیگه وارد نیست، اشکال عربه به شهید عبدال. بله بله بله، معامل صحیح از یه طرف حرامه از یه طرف حرام نیست. مطلب دیگر این بود که بله 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 بله، خب بعد میگه که اگر که دافع یا قابض مزتر شد این مجوز نیست، به خاطر اینکه میتواند ضرورت رو یه جور دیگه دفع کنه. گفتیم این حرف که نادرسته، اگر کسی میتواند ضرورت را جور دیگری دفع بکند پس اصلا مزتر نبوده، درست؟ اصلا مزتر نبوده. بعدم گفت که معامله نمیشه از یه طرف صحیح باشه از یه طرف باطل. گفتیم که بحث درباره حکم وضعی نیست، بحث درباره حکم تکلیفیه. بعد گفت که ولی اگر به نحو شرط باشه جازه. یه بار اگر یادتون باشه اینو عرض کردم که یه بند خدای بود زمان جنگم شهید شد، طلبه خیلی خیلی درس خونی بود. این یه وقت رفت خدمت آیت الله عراقی و سوال کرد که شرط فاسد مفسده یا نه. آیت الله عراقی رضوان الله علیه بهش فرموده بود که برو بگر تو علما ببین کسی از علما اینجور فتوایی داده که شرط فاسد مفسد نیست. اگر کسی اینجور فتوایی داده نظر منم همینه، ولی اگر هیچ کس نگفته همه میگه شرط فاسد مفسده، اگه اینجوریه خب دیگه منم میگم شرط فاسد مفسد. حالا این قصه برای که یادتون بمونه مسئله ها، یعنی معروف اینه که شرط فاسد مفسده، شرطی که باطله عقد رو هم باطل میکنه. ولی آیت الله عراقی میفرمود که اگر کسی بگوید شرط فاسد مفسد نیست، منم نفر دوم که میگم که شرط فاسد مفسد نیست. سید یزدی هم داره همینو میگه، دو میگوید که اگر ربا به صورت شرط بود اینجا میشود بگوییم که فقط همون ربائه حرامه و باید پس داده بشه، ولی اصل معامله درسته. این مطلب دیگه سید یزدی. جوابش اینه که اون بحثی که شرط فاسد مفسد هست یا مفسد نیست، ما نحن فیه به اون ربطی ندارد. چرا ربطی نداره؟ به خاطر اینکه این درسته که شما بحث کنید شرط فاسد مفسده یا نه، اما نه در ما نحنوفی. در ما نحنوفی که بحث رباست، دلیل خاص داریم برای این که شرط فاسد مفسد است، حتی اگر جای دیگه شرط فاسد مفسد نباشد. یعنی اینجا با بقیه جا فرق میکنه، ولذا اون حرف در جاهای دیگه درست که شاید کسی بگه شرط فاسد مفسد نیست، اما تو ما نحنوفی باید بگه شرط فاسد مفسد هست. ولذا این استثنایی هم که عروه ذکر کرده استثنا هم درست نیست. باید بگوییم که شرط فاسد در ما نحنوفی مفسد هست، فقط حالا وقت ما نحنوفی این بی باطل میشه یا نمیشه، همون توضیحی که عرض کردم فرق بیست بین تکلیفی و وصی. تا اینجا نتیجه این شد که فرمایش شهید اول طبق مبنای خودش درسته، همون جوری که جواهر گفته، و اشکالات عروه به شهید اول هم ظاهراً وارد نیست. این تا اینجا حالا راجع به اصل حرمت ربا. هنوز ما نگفتیم که ربا اصلا یعنی چی و مثلا تعریف ربا چیه، اینا هنوز نرسیدیم، یا اینکه ربایه تو چه معامله. ولی فقط شو شهید اول یه عبارتی داشت درباره یه عدم حرمت در بعضی مواقع، به این خاطر اینو توضیح دادیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.